ساعت 15 ایران اخبار این ساعت را از رادیو فردا می شنوید. کماندوهای آمریکایی نفتکش حامل پرچم کره شمالی را که از لیبی گریخته بود توقیف کردند. پارلمان کریمه در نشستی فوق‌العاده درخواست الحاق کریمه به روسیه را تصویب کرد. در بروکسل وزیران خارجه کشورهای اروپایی درباره پیشنهاد تحریم مقام‌های روسیه تصمیم خواهند گرفت. درود شنوندگان ارجمند. کماندوهای آمریکایی نفتکش حامل پرچم کره شمالی را که از چنگ نیروی دریایی لیبی گریخته بود دیشب تصرف کردند و آن را به سوی لیبی باز می‌گردانند. به گزارش خبرگزاری آلمان، وزارت دفاع آمریکا اعلام کرد که این عملیات یکشنبه شب در آب‌های آزاد جنوب شرقی قبرس به درخواست دولت‌های لیبی و قبرس انجام گرفت و در جریان آن به کسی آسیبی نرسید. پارلمان کریمه امروز در نشستی فوق‌العاده درخواست الحاق کریمه به روسیه را تصویب کرد. بنا به اعلام شورای همه‌پرسی کریمه، 96.77% شرکت کنندگان در همه‌پرسی به الحاق کریمه به روسیه رأی دادند. به گفته آن شورا 1,274,000 نفر از اهالی کریمه یا 83% واجدین شرایط در این همه‌پرسی شرکت کردند. وزیران خارجه کشورهای عضو اتحادیه اروپا در بروکسل امروز گرد هم می‌آیند تا درباره پیشنهاد مسدود کردن حساب‌های مالی مسئولان روسیه و جلوگیری از سفر آنان به کشورهای اروپایی تصمیم بگیرند. آمریکا هم قرار است امروز درباره اعمال تحریم بر روسیه تصمیم بگیرد. اتحادیه اروپا و آمریکا همه‌پرسی دیروز کریمه را غیرقانونی دانستند. زمین‌لرزه‌ای با بزرگی 6.7 ریشتر در ساحل شمالی شیلی مناطقی از آن کشور را تکان داده که نگرانی‌های را در مورد وقوع سونامی همراه داشته و به تخلیه صدها هزار تن از ساکنان آن منطقه منجر شده است. این زمین‌لرزه روز گذشته در ساعت 6:16 به وقت محلی روی داده است. فردی که خود را طراح اصلی حملات 11 سپتامبر می‌نامد می‌گوید سخنگوی پیشین اسامه بن لادن، رهبر القاعده که در نیویورک محاکمه می‌شود، در طراحی عملیات نظامی آن تشکل نقشی نداشته است. خالد شیخ محمد در استشهادنامه‌ای که دیرگاه یکشنبه به دادگاه فدرال منهتن ارائه شد، نوشته است که القاعده سلیمان ابو قیس را به دلیل بلاغت و شیوایی بیان به سمت سخنگو برگزید، اما به گفته خالد شیخ محمد کار ابو قیس هیچ ربطی به عملیات نظامی نداشت. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا قرار است امروز در واشنگتن با محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی دیدار کند. دیدار این دو در کاخ سفید واشنگتن پیشاپوش روز 9 اردیبهشت سال 93 انجام می‌گیرد که موعد به توافق رسیدن اسرائیلی‌ها و فلسطینیان بر سر یک چارچوب قرارداد صلح است. و تیم کشتی آزاد ایران شامگاه گذشته به وقت غرب آمریکا بامداد امروز به وقت ایران قهرمان پیکارهای جام جهانی کشتی در شهر لس آنجلس در آمریکا شد. ساعت 15:04 ایران، در اینجا بخش 38 رشته برنامه‌ای را می‌شنوید، پیرامون از دست رفتگان اعتراضات سال 88 ایران.
قربانیان 88 حکایت کسانی است که در جریان اعتراض به نتیجه یک انتخابات جانشان را از دست دادند. حکایت انسانهایی که پس از 10 دوره انتخابات ریاست جمهوری ایران در خرداد 1388 زندگیشان تمام شد. داستان شهروندانی که با شلیک مستقیم گلوله در راهپیمایی‌های اعتراضی، ضرب و شتم در خیابان یا زندان، استنشاق گاز اشک‌آور، رد شدن خودروی نیروی انتظامی از روی بدنشان، پرتاب شدن از بالای پل عابر پیاده و شیوه های خشونت‌آمیز دیگری کشته شدند. با مرگ هر یک نفر، زندگی یک یا چند خانواده دچار بحران و ناامنی شد. با گذشت یک دوره انتخاباتی از حوادث خونبار 88 با من مسیح علی نژاد همراه شوید تا در هر برنامه مستند قربانیان 88 پرونده یکی از کشته شدگان را مرور کنیم. وقتی از ماشینشان پیاده می شوند، توجه اهالی محل نیز به آنها جلب می شود. چهره های این چند نفر آشناست و این را از نگاه های پرسش‌آمیز رهگذرانی که به آنها خیره شدند می شود فهمید. یکی از این چند نفر قدم پیش می گذارد و زنگ در خانه ای را می زند که پارچه های سیاه بر سردر آن آویزان است. اینجا خانه پسر 20 ساله‌ای به نام علی فتحعلیان است که دانشجوی سال دوم عمران بود و 30 خرداد سال 88 در جریان اعتراضات خیابانی به نتایج اعلام شده انتخابات با اصابت گلوله‌ای کشته شد. اما خانواده‌اش در مورد آنچه که بر آنها گذشت به جز با همین چند نفری که در خانهشان را زده اند با هیچ رسانه‌ای سخن نگفتند. همسایه‌ها نگران رفت و آمدهای چهره‌های سرشناس شهر به این خانه هستند. آنها می‌دانند که در این سال‌ها علی فتحعلیان جوان 20 ساله این خانه و پدر و مادرش خانواده ای آرام، مذهبی و بدون دردسر بودند. اما نمی دانند این روزها کسانی که در این خانه را می زنند از کجا آمدند و آیا برای دلداری به پدر و مادری که عزادار هستند در این خانه را می زنند یا دلیل دیگری دارند. تنها چند روز بعد از آن که خانه علی فتحعلیان محل رفت و آمد چندین نفر از چهره های شناخته شده و رسمی شهر می شود، من نیز سراغ یکی از اعضای این خانه می روم و تلفنی از او می پرسم که در این خانه چه خبر است و چه کسانی سراغ اهالی این خانه می آیند.
این سری آمدن دیگه هست، هلال احمر هست، ریاست جمهوری هست، چیز شهر، جرای شهر. بله، هیچ حرفی نداریم، کاری نداریم، حرفی نداریم، چه حرفی؟
این صدای پدر بزرگ علی فتحعلیان جوان 20 ساله ایرانی است که به گفته او در 30 خرداد 88 کنجکاو به خیابان می رود اما با اصابت گلوله‌ای کشته می شود.
من پدر بزرگشم، آمد خونه ما بود، از خونه ما نزدیک بود، با لباس راحتی و با دمپایی و همینجوری رفت بود اونجا در مسجد لولاگر در از 20 دقیقه برنامه تو بود. دستشم همینجا میخواند و همینجا همش پیش من بود، همش پیش من بود، همش پیش من بود.
مسجد لولاگر در حوالی خانه پدر بزرگ علی فتحعلیان همان مسجد معروفی است که در جریان اعتراضات به نتایج انتخابات برخی از شاهدان عینی میگویند که از بام آن به سمت معترضان تیراندازی شد. معترضانی که در مقابل این مسجد تجمع کردند با دلهره به آسمان نگاه میکنند و با یک دست دوربین ها را بالا گرفتند و از صحنه های تیراندازی فیلم میگیرند. این فیلم ها که به سرعت در اینترنت پخش شده نشان میدهد که چند مرد با لباس های یک دست نظامی بالای مسجد ایستادند و به سمت جمعیت شلیک میکنند. ناگهان صدای فریاد جمعیت بالا میرود و سپس دست های آنان نیست. جوانی که تیر خورده حالا روی شانه های مردم است. اسماعیل احمدی مقدم فرمانده نیروی انتظامی در گفتگوی با نشریه سروش که در داخل ایران منتشر می شود تیراندازی از بالای مسجد لولاگر را تکذیب می کند. اما در فیلم های منتشر شده مردم با دیدن تیراندازان بالای مسجد علیه بسیجی ها شعار می دهند. علی فتحعلیان که در گوشه از همین جمعیت ایستاده بود هنوز به خانه برنگشته. اهالی خانهش بارها به موبایل علی زنگ میزنند تا نشانه ای از او پیدا کنند. سرانجام کسی که گوشه موبایل را بر میدارد علی نیست.
ما هیچ که خبر نداد. بعد ما ساعت 5:45 صبح به موبایلش تلفن کردیم. موبایلش رو بیمارستان، نرس بیمارستان جواب داد. گفتش که شما کیش هستیم؟ پسرم گفت من عموشم. گفتش اینجا بیمارستانه. پدرش رو بگین شناسمش اینا رو بیاره اینجا.
جنازه علی فتحعلیان تنها چند روز بعد از کشته شدن در اختیار خانوادهش قرار میگیرد. روایت پدر بزرگ علی را میشنوم که میگوید خانوادهش بعد از تشییع جنازه پیکر علی را در قطعه نهم بهشت زهرای تهران دفن می‌کنند.
جنازه‌شو به ما تحویل دادن، رفتیم بهشت زهرا دید. هم تشییع جنازه کردیم، هم بهشت زهرا جنازه مون دیدیم. اون تو خب دیگه نمی‌ذارن که بریم توی اون جای شورنگا که ما گرم، ولی خب بعدش که آمدن بیرون دیدیمش دیگه، برن پدرش مادرش ما همه من دیدیمش.
پدر و مادر علی روزهای سختی را پشت سر می‌گذارند، اما همچنان در سکوت روزها و ماها از پی هم می آیند و می روند و دومین سالگرد انتخابات سال 88 نیست از راه می رسد. هیچ خبری از کسانی که در روزهای نخست از هلال احمر، ریاست جمهوری و شورای شهر سراغ اعضای این خانه رفته بودند نیست و کسی دیگر خبری از دادخواست اولیه‌ای که این خانواده تهیه کرده بود نمی دهد. بعد از 2 سال پدر علی فتحعلیان بالاخره تصمیم می گیرد که سکوتش را بشکند. او از نتیجه ندادن شکایتشان به دستگاه قضایی ایران گلایه می کند و می گوید پرونده پسرم را همان گونه که خودشان می خواستند رسیدگی کردند و خودشان خبرهایی نوشتند که ما نمی دانیم چه شد، اما این پاسخها و حرفهایشان برای ما فرزند نمی شود.
بگیر قضایی هم خود بگیری کردن، یه پاسخ هم برای پاسخی که شما بخواهی یه نمیره، پاسخی که روال هسته جد در قانون خودشو پیش میرن میرن دیگه. منم بچه ای که برای 20 سال به این شرایط سخت که به هر حال مریض میشه چون تا صبح نمیخوابی، همه جوره دیگه، مریضی و مدرسه و فلان، این برنامه ها بوده بطور کرد و به هر حال اصلا این قابل گفتن نیست خانم بگه چی بدونی. تمام دنیا شهرت من بزن اصلا توی دنیا چه در من میخوره، گوشی ای من میذارم یک لحظه دیدن بچه احساس کنم، میتونم میتونم خدا صبر فقط بدن.
دوران ریاست جمهوری احمدی نژاد به سر آمد و مردم در انتخاباتی دیگر شرکت کردند. حالا حسن روحانی به عنوان رئیس جمهور ایران انتخاب شده است. از رادیوی مجلس بعد از 4 سال صدای نماینده‌ای به گوش می‌رسد که از گلوله خوردن معترضان در راهپیمایی‌های اعتراضی سال 88 سخن می‌گوید. او علیرضا زاکانی نماینده تهران است که وقتی می‌خواهد از محمد علی نجفی یکی از وزرای پیشنهادی حسن روحانی انتقاد کند، اقرار می‌کند که آنها 4 سال پیش و در روزهای نخست اعتراضات مردمی سراغ خانواده‌های کشته شدگان سال 88 رفته بودند و در خانه آنها را زدند تا از نزدیک با این خانواده‌ها سخن بگویند. بعد از این دیدارها و فتنه‌گر نامیده شدن برخی از کشته شدگان، خانواده‌های زیادی سکوت اختیار می‌کنند. اما وبسایت پرچم، رسانه نزدیک به اصولگرایان و وبسایت‌های دیگری که نزدیک به دولت است، نام بیش از 30 تن از کشته شدگان را علنی و بسیاری از آنها را به عنوان بسیجی معرفی می‌کنند. رادیوی مجلس باز است و خانواده علی فتحعلیان می‌شنوند که حمید رسایی نماینده اصولگرای مجلس از پسر آنها نیز به عنوان بسیجی یاد کرده است.
شهدایی همچون حسین غلام کبیری، بهمن جنابی، علی فتحعلیان که همه اینها به اتفاقشان قریب به اتفاقشان بسیجی بودند و با اسلحه‌ای که کالیبر آن متعلق به سلاح‌های رسمی کشور نیست به شهادت رسیدند.
خبرگزاری فارس و کیهان بارها می‌نویسند خانواده‌های بسیجیان شهید علیه موسوی و کروبی شکایت کردند. آنها از علی فتحعلیان نیز نام بردند. از پدر بزرگ علی در مورد صحت این خبر میپرسند.
ما از هیچ کی شکایتی نکردیم، چون ما هیچ برنامه نداریم، از کسی چیزی نداریم که بگیم کی بگیم، با چیزی به چشمان ندیدیم و برای ما مسلم نیست، نه از آقای کروبی نه از آقای مهندس موسوی، به همشون چیز داریم و هیچ کاری هم نداریم.
پدر علی به همراه مادر و 2 خواهرش هر یک در گوشه ای از خانه نشستند و به گوینده خبرهای تلویزیون گوش می کنند که خبرهای سیاسی را می خوانند. پدر علی فتحعلیان می گوید پسر من اصلا سیاسی نبود، عضو هیچ حزب و گروهی هم نبود. علی فرزند بزرگ خانم، تنها پسر و پشتیبان آینده ام بود. حالا حاصل همه عمرم رفته بر باد. دیگر از هیچ یک از آن چهره‌های شناخته شده‌ای که در روزهای نخست در این خانه را زده‌اند خبری نیست و پرونده علی در دستگاه قضایی ایران به هیچ فرجامی نرسید.